سلام سلام سلام، خیلی خوشحالم که دوباره جلوی آقای مجتبی شکوری، دکتر مجتبی شکوری عزیزم نشستم و هم هیجان زدم هم پر از احساس خوبم.
سلام سروش عزیزم، خیلی خیلی خوش اومدی به رادیو را، خیلی افتخار دادی به ما و نمیدونی چقدر دل من تنگ شده بود برای اینکه اینجوری بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم. یه وقتی که این خیلی راحت بود برامون و هی انجامش میدادیم، من قدرشو نمیدونستم واقعا.
منم قدرشو نمیدونستم. چرا آدم وقتی یه چیزی رو از دست میده تازه اون موقع قدرشو میدونه؟ من پریشب یه اتفاقی برام افتاد که خیلی دو روزه دارم بهش فکر میکنم. تازگی یه مدتی یکی از دندونام مسئله پیدا کرده بود و درد میکرد و این درده اصلا خوب نمیشد. این دندان پزشکم که رفتم کشیدن اینا ماجراهایی داشت به هر حال دندونه، و پریشب بعد از مثلا حدود 20 روز تحمل درد دندان دردش کم شد، فروکش کرد، نه اینکه تموم بشه ها، درد کم شده بود و من اینقدر خوشحال بودم، اینقدر خوب گفتم خدایا چقدر من خوشبختم، چقدر اتفاق خوبیه که امشب درد کمتره. بعد گفتم ای این همه سال که اصلا درد نمی کرد من متوجه نبودم، این 20 روز باعث شد که امشب درد هست، ولی همین که کمه اینقدر خوشحال باشم، اینقدر راضی باشم. چرا حواسم نبود در تمام این سالهایی که دندونم درد نمی کرد. که چقدر آدم خوشبختیم. و نکته غم انگیزش اینه که مطمئنم اگر 3-4 روز دیگه بگذره یادم میره که دندونم درد نمی کنه و باز این بی دردی برام یه مسئله عادیه، نه یه اتفاق خوشحال کننده.
کتاب بازم یه همچین جنسی در واقع داره.
آره بر من که خیلی
من همینطوره و ایشالله که زود بشه که دوباره با هم بشینیم و کیف کنیم.
امیدوارم این دفعه به جای سلام 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 باید بگم امیدوارم.
من هم همینطوره. خیلی خوش اومدی، خیلی دلم برات تنگ شده بود و مرسی که اومدی پیشم.
دکتر این سال دومیه که من برای عید، خیلی زشته بگم اگه میشه هر سال عید بیام،
حسن میخواستم من بگم من امیدوارم که یه عالم عید دیگه تو بیای، این مثل قرار شده برام.
جدی میگی؟
آره به خدا.
پس
آره.
من بدونم عیدا رادیو را
برای خود من این بهترین عیدی ممکنه.
شوخی که
نمیدونم. نه نه آقا عیدا واقعا
این تیکر در بیاری،
من شاید هم در رو بردن
همه جا میگم
تو کامپیوتر ما موند این تیکه.
بذار من اینو ضبط کنم بعدم
گوشیت هم گرفتیم آخه. نه حالا من یه بررسی میکنم ببینم که، ولی خیلی خوشحالم که اینجایی.
منم
مخلصیم. حامی این قسمت از رادیو را فیدیبوه. راستش من افتخار داشتم که کتاب سلوک نوشته بی‌نظیر استاد محمود دولت آبادی رو بخونمش و با کمک دوستان در رادیو گوشه نسخه صوتیش رو تولید کنیم. این کتاب صوتی 3 فروردین در اپلیکیشن فیدیبو منتشر میشه. خوندن این کتاب برای خود من تجربه بسیار جالب و شگفت انگیزی بوده. امیدوارم شما هم در واقع اگه شنیدینش دوست داشته باشیدش و ممنونم از بچه های فیدیبو که با تلاش اونا این کتاب و خیلی کتاب های خوب دیگه به صورت الکترونیکی و صوتی قابل دسترسه. لینک نصب فیدیبو تو توضیحات این قسمت ما هست و از اون طریق میتونید نصبش کنید و به گنجینه ای از کتاب ها دسترسی داشته باشید. ممنونیم از فیدیبو. اولین سوال بپرسم ازت، این روزا سروش قصت و دلخوشی چیه؟ یعنی قصه چی رو میخوری این روزا؟ دلخوشی و پناهگاهت چیه؟
قصم یه ذره، یعنی بذار اینجوری بگم، قصم اوضاع احوال کلی هم دنیاست هم آدمایی که مسئله و مشکل دارن. حالا این مسئله و مشکل مشکلات اقتصادی که خیلی ها دارن، نگرانی که آدم های خیلی زیادی دارن، جوون ها برای کار نگرانی دارن، برای مسکن نگرانی دارن، خیلی احساس تنهایی میکنن، خیلی احساس اینکه سردرگمی میکنن. دنیا خیلی جاهاش جنگه، خیلی جاها جنگه، خیلی جاها آدم ها دارن با هم مبارزه میکنن، مبارزه‌ای که خیلی وقتا عبثه و خب اینا همش باعث ناراحتیه. سایه جنگ دائم رو سرمونه، این نگرانی وجود داره. اتفاقا داشتم این کتاب تاریخ جهانی که نشر نی چاپ کرده رو میخوندم، گامریچ، ترجمه آقای رامین، تاریخ جهان رو از ابتدا تا همین عصر حاضر اومده خیلی سری و سیر گفته. تو این کتاب آدم میبینه چقدر ما از ابتدا، از وقتی اصلا چیزی به اسم تاریخ مدون به وجود اومده تا همین الان جنگ وجود داشته. این ور حمله میکرده به اون ور، اون ور حمله میکرده به این ور، اینا اونا رو میکشتن، اونا اینا رو میکشتن و هی یه سری امپراتوری ها رو گسترش میدادن که دوباره کوچیک میشده، دوباره گسترش میدن. چرا این همه همدیگر رو کشتین؟ چرا اینقدر با هم جنگیدین؟ سر چی؟ سر به دست آوردن چه چیزی؟ چه چیز بیشتری میخواستین؟ نصف دنیا رو گرفته بودین، میخواستین بقیهش هم بگیرید و باز از دست دادن و باز گرفتن و باز هی آدم ها دارن این وسط رنج میبرن، دارن اذیت میشن، دارن کشته میشن، دارن تیکه پاره میشن سر یه چیزایی که میره میاد میره میاد میره و تو میگی اصلا قضیه چیه. شاید نگرانی فعلیم یا دلخوری فعلیم هم همینه دیگه، همین تلاش هایی که خیلیاش میتونست توی راستا و جهت دیگه‌ای در واقع انجام بشه. دلخوشیم خود زندگیه، خود اینکه علارغم فشارا، علارغم مشکلات زنده ایم. و اتفاقا زندگی به نظر من پر از چیزای کوچیکیه که معنی زندگیه، مثل دندون دردی که خوب بشه. آدم میگه آخ چقدر خوب که دیگه دندونم درد نمیکنه، این خیلی خوشحال کننده است. مثل ببین آدم هر وقت داره از خوبی ها میگه انگار داره شعار میده، این خطر صحبت کردن از خوبی هاست. هر وقت داری از مشکلات میگی داری همدلی با خودت در واقع ایجاد میکنی، ولی هر وقت ما یه چیزای خوب بگی انگار داری از یه چیز دیگه، چون آدم ها میگن که اوه این چقدر الکی خوشه، ولی خب اتفاقا خوشی خیلی وقتا الکی میشه خوش بود. مثل دیدن فکر میکنم شکوفه، لابلای این همه مشقاتی که وجود داره، سختیایی که وجود داره، طبیعت فارغ از همه این چیزا روی شاخه درخت ها شکوفه رو میذاره و ما لابلای این همه سختی. الان ترافیک خیابونا شب عید سرسام‌آور، دیوانه کننده است، ولی خب تو میگی اه ولی درخت ها چقدر خوشگلن. لابلاش ممکنه یه لحظه باشه، ولی اصلا قرار و مدار همینه که ما لابلای فشارا، لابلای سختی ها، لابلای مشقات یه لحظه هایی مثل تشنگی تو آفتاب و یه لیوان آب یخ،
مثل یه چاه وسط یه کویر،
مثل یه چاه وسط یه کویر، مثل یه تک درختی توی یه جایی که همه جا رو آفتاب گرفته.
عجب.
مثل یه نغمه خوش که تو وقتی میشنوی 5 دقیقه است، ولی میگه به به و تا یه عمری عادت میمونه.
خیلی خوب. اینجایی که هستی سروش جان، سوالت چیه؟ ببین تو یه آدمی هستی که حداقل برداشت من از تو اینه که سوالاتو زندگی میکنی. یعنی من هر بار تو رو میدیدم میگفتی مجتبی به این فکر کردی، این الان ذهن من درگیر کرد و این خیلی باحال بود که من میتونستم مثلا ببینم که سوالای سروش هی داره عوض میشه. الان سوال مرکزی چیه؟
داشتم یه کتابی رو نگاه میکردم، یه سوالی رو مطرح کرده بود که مال افلاطونه، یعنی در جمهور افلاطون به نقل از سقراط این سوال مطرح میشه، ولی اگه آدم بهش دقت کنه میگه میبینه اوه 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 عجب مسئله ایه، عجب چیزیه. فکر کن دکتر که بتونی نامرئی بشی. خب نامرئی بشی، بیا این هممون فکر کنیم، بلندم جواب ندیم، فقط پیش خودمون یه لحظه، اگر نامرئی میشدیم و دیدن بقیه در کار نبود، یعنی قضاوت بقیه در کار نبود، چه می کردیم؟ خیلی از کارهایی که الان محکوم می کنیم و اون موقع شاید می کردیم اگه نامرئی بودیم، چون دیده نمی شدیم. الان یه مرور بکن.
آره ترسناکه،
ترسناک. پس ما خیلی از چیزا تو نهادمون هست، کنترلش کردیم به خاطر دیدن بقیه. مثل وقتی که کسی نیست و یه دفعه یه خیابونی چون خیلی کوچیکه رو یه طرفه میریم.
یه سوال دیگه بپرسم، سر دور از بحث الانمون، میخواستم بپرسم تو فلسفت برای پدری کردن چیه؟
یه کتابی داره جبران خلیل جبران به اسم دیوانه، اسم کاملش رو بگو، چیز
پیامبر،
پیامبر و در واقع پیامبر، بخش پیامبرش اتفاقا میخوام بگم، که ترجمه های بسیار 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 متعددی هم به زبان فارسی از پیامبر وجود داره. ترجمه که من خوندم و خب خیلی هم مال بزرگ مرد در واقع عرصه ادب و فرهنگ و ترجمه ایران، آقای نجف دریا بندری، پیامبر و دیوانه. پیامبر درباره مسائل مختلفی اونجا صحبت میکنه، در واقع دو صفحه سوالاییه که ازش میکنن و جواباییه که این میده، این آدمی که حالا یه جوری انگار یه خردی داره، یه دانشی داره، یه بینشی داره، درباره زوجها، درباره ازدواج نقطه نظراتش خیلی جالبه. ولی یکی از جالبترین بخشاش، بخشی که درباره فرزند و نگاهی که تو باید به فرزندت داشته باشی. ببین، این که ما فکر میکنیم چیزایی که درسته، خب چیزایی که ما فکر میکنیم درسته، ولی چیزایی که ما فکر میکنیم درسته مال برای ماست، برای دوره ما، برای زمانه ما. بر ما اگر این اون چیزی که پدر مادرمون ازمون خواسته بودن قرار بود باشیم، شاید بشر هنوز که هنوز در عصر، حالا خیلی به زحمت از غار اومده بود بیرون، در عصر گاواهن داشت زندگی میکرد، جسارت ها، نوآوری ها، خطر ها، خیلیش هم خطرناکه، خیلیش هم ممکنه مسئله ساز بشه، خیلیش هم ممکنه ما رو مشوش و نگران بکنه که میکنه، ولی ایناست که جوانترها، نسل بعد دارن و یه پله میرن جلو. توی اون کتاب جبران خلیل جبران میگه اینا تیرین که تو فقط از کمان باید رها میکردی، تیر باید بره، تو نمیتونی نگرش داری و بگی آی تیر وایسا، با من باید میگم برو اینجا برو اونجا، تو اینو رها کردی، فقط میتونی نگاه کنی و ببینی رفتنشو.
من یه جایی میخوندم که دانش با خرد فرق داره، دانش چیزی که تو میدونی و خرد چیزی که تو انجام میدی. و خود من تو سال 1401 واقعا یکی از تصمیمام اینه، نمیدونم چقدر موفق شم، اینکه از دانش برم به سمت خرد، یعنی یه ذره بیشتر انجام بدم اون چیزی که میدونم. میدونم تو یه دغدغه‌ای که وقتی آدما رو تماشا میکنی داری اینه که بیشتر از اینکه دانششون چقدره، خردشون چقدره، یعنی چقدر نشسته رو زندگیشون. سروش اگه به من بخوای کمک کنی برای اینکه این دانش رو به خرد تبدیل کنم، چه توصیه‌ای داری؟ چه راهنمایی میتونی به من بکنی؟
یه موقعی من فکر میکردم آدم، برای خودم هرچی میگم برای خودم، فکر میکردم خیلی خوبه که من کتاب زیاد بخونم، تا جایی که میتونم بخونم. الان فکر میکنم مهمتر از این که زیاد بخونم، زیاد فیلم ببینم، زیاد نمیدونم، اینه که اونایی که میخونم و یکی این که سعی کنم بیشتر بفهمم، باز تا جایی که میتونم، و یکی دیگه این که اونایی که خوندم و باش موافق بودم رو وارد زندگی بکنم. ببین ما خیلی وقتا توی بحثا، از این به بعد دقت کن، خیلی پیش میاد که خودمونم استفاده میکنیم، شما یه حرفی به من میزنی، میگم آره حرف درسته، ولی با یه ولی میریم توی مسیر دیگه. آقا اگه درسته دیگه ولی نداره که، وقتی که درسته یعنی که باید انجامش بدیم. ولی در این شرایط، ولی در این موقعیت، خب این ولیه یعنی که حرفتو درسته ولی من انجام نمیدم. خب اگه انجام نمیدی پس چیش درسته؟ پس چه فایده درسته؟ تو فقط داری همدلی منو ایجاد با خودت به دست میاری که توجیهی باشه برای انجام ندادن کاری که به نظرت درسته.
اگه بخوای سروش صحت رو روایت کنی با سوالایی که تو مقاطع مختلف زندگی سوال مرکزیش بوده، میدونی مثلا شاید تو 20 سالگی تو یه سوالی داشتی، بعد این سوال به یه سوال دیگه ای تبدیل شده، آیا میشه یه همچین روایتی از سروش صحت داشت؟
ببین الان
بر اساس سوال داشت.
قبلا بهش فکر نکردم، سختم هست الان میگم و بعد احتمالا پشیمون میشم میگم که ای وای کاش این و اینم بود، ولی الان در این لحظه در این لحظه فکر میکنم سوالای اساسی همیشگیم مرگ، زندگی، از دست دادن، به دست آوردن، غم و شادی، آرامش، معنی موفقیت و همدلی و دوستی، اینا اساسی ترین مفاهیم زندگیم بوده.
وقتی داشتی میگفتی من یه جورایی داشتم فکر میکردم که هر کدوم از کجا اومده، مثلا مرگ یا از دست دادن یا به دست آوردن یا معنای موفقیت. دوست داری اینو بازترش کنی که این سوالا سر و کلهشون از کجا پیدا شد و بعد تو چی فهمیدی تو جستجویی که داشتی؟
من مثلا 5-6 سالم بود که مادر بزرگ پدری و پدر بزرگ مادری رو از دست دادم و می دیدم که بقیه خیلی ناراحتن. این اولین مواجهه من با مرگ بوده، اینکه می دیدم حالا مثلا پدرم به خاطر مادرش خیلی متاثره و مادرم به خاطر پدرش خیلی متاثره و می گفتم خب اینا چی شدن، چرا باید نباشن. خیلی هم خانواده برام تلاش کردن که به من نشون بدن که همه چیز موقت و زود گذره و خطری تهدید نمیکنه. ولی من یادمه که چند سال بعدش این اولین نگرانی جدی من از اینجا شروع شد. خیلی هم خنده داره بهت بگم، خیلی خیلی عجیبه. مثلا تو 10-12 سالگی یه مطلبی توی مجله خوندم درباره ستاره دنباله‌دار ادموند هالیدی که بهش میگن ستاره هالی، ستاره دنباله‌دار هالی که اسم کاشفش آقای ادموند هالیدی بوده، بر همین به اسم ستاره هالی معروفه. که این با یک تناوب هر 75 سال یک بار مثلا اگر اشتباه نکنم میاد و از نزدیک زمین رد میشه. این مثلا گفته بود که 15 سال پیش رد شده و دفعه بعدش حدود 60 سال دیگه دوباره میاد به مدار زمین نزدیک میشه. بعد گفته بود که ممکنه دفعه بعدی که داره از نزدیک زمین رد میشه فاصلش اینقدر کم بشه که به زمین برخورد کنه و اگه برخورد کنه این اینقدر جرمش زیاده و اینقدر بزرگه و اینقدر سرعتش زیاده که چیزی از زمین باقی نمیمونه. گفتم تو سن 12 سالگی گفتم
چی شد؟
چیزی از زمین
باقی
نمونه. ما یه پدر بزرگ و مادر بزرگمون رو از دست دادیم، اینقدر فاز خراب شد و همه کل کره زمین همه چی مشتبه همه چی.
چند سالت بود دادا که اینو؟
10 سال 10 سال 10 11. گفتم یعنی چی همه چی؟ آخه ببین تو میگن اینو این از بین بره، همه چی از بین بره یعنی چی؟ همه چی خیلی گنده است، میدونی؟
همه چی همه چیه؟
آره همه چی یعنی این که مثلا شعر حافظ هم از بین رفته. آره مثلا فردوسی، اصلا هر چی، شکسپیر، اصلا هر چی که تو فکر میکنی اینا ازلی و ازلی که نه ولی ابدیه، جاودانه است، تموم. یه دفعه یه چیزی میخوره تمام.
اوه عجب شوکی بوده.
آره و بعد گفتم خب این کیه؟ 60 سال دیگه مثلا دیدم 10 سالم بوده. گفتم خب اگر عمر طبیعی باشه زنده هم هستم اون لحظه
میبینم.
آره اصلا یه لحظه دیدم ستاره داره میاد، یعنی من نشستم و تنگ خوردم واقعا دیگه شبا خوابم نمیبرد. گفتم خب آخه روزنه امیدی باقی نموند. مثلا این نیست که بگن همتون جمع شین قطب شمال، همه جا از بین میره ولی قطب شمال میمونه. همه چی، یعنی کجا میخوای بری، چی کار میخوای بکنی، به کی میخوای پناه ببری، چه. و یه استراب خیلی عجیبی منو گرفته بود، خیلی 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 در 10 سالگی نگران بودم که چی میخواد بشه. آره.
چی کار کردی باش؟ چی شد بعدش؟
خیلی با مادرم حرف میزدم، با داییام که خیلی قبولشون داشتم، ولی خب آخه کسی کمکی نمیتونه بکنه، کسی که نمیتونه جلوی ستاره ادموند هالی رو بگیره که نیا. رفتم، مادرم گفت که میخوای بریم با یه دکتری صحبت بکنیم، و رفتیم با یه دکتری و دکتر گفت من چی به تو بگم، 60 سال دیگه ستاره دارم. بعد گفت حالا ایشالله که این قدم به زمین نزدیک نمیشه، بعدش هم دوره. مادرم همیشه یه ترفند خیلی خوبی داشت، گفت که ببین نگران نباش، من که حتی اگه قرار باشه خیلی هم نزدیک بشه، تا اون موقع راهی دانشمندا دارن دائم کار میکنن.
اینو بقیه هم شنیدن دارن کار میکنن.
گفت که دارن، مطمئن باش بالاخره اونا هم که بیکار نشستن بیاد بخوره، اینه که راه حلش پیدا میشه. من گفتم دیگه چشم به دانش دانشمندا بستم. و
اینه که تو علم انقدر برات مقدسه.
آره، ولی یعنی هنوزم الان نمیدونم چند سال مونده ستاره چند سال مونده ستاره حالی بیاد، ولی به هر حال نگرانی کردم.
نه، یه راهی پیدا کردم. بله، من بله، خوندم بله، یه چیزایی که
رشتم مکانیک بوده. آره، بالاخره حتما. آره،
ایشالا که خیره. خیلی جالب بود. به سوال بعدی چی؟ بعد از مرگ گفتی به زندگی فکر کردی.
آره، برای اینکه فکر میکنم مثلا 18-19 سالم بود که با کتاب ضد خاطرات مال رو آشنا شدم، که فکر کنم قبلا هم چند بار دربارش با هم صحبت کردیم. توی اون کتاب وقتی که مال رو داره شروع میکنه، داره از زندگی خودش میگه که چه زندگی عجیبی داشته. ببین چیزی که دارم بهت میگم ممکنه یه ذره پایین بالا بشه، به خاطر اینکه خب الان که کتابه، آره، رو دستم، یعنی جلوم نگرفتم که بگم، ولی داره میگه چه جوری مثلا پدرش خودکشی کرده، پدر بزرگش خودکشی کرده، بعد ما رو دوتا پسر داشته، دوتا پسرش توی تصادف رانندگی 19 ساله و 21 ساله از بین میرن، پدر بزرگ، دوتا فرزند داشته باشی، دوتا بچه داشته باشی، 19 ساله 21 ساله توی ماشین تصادف کنن از بین برن، بعد زنش از بین میره، بعد در درگیر و دار ازدواج، با یه ازدواج جدیدی بوده داشته، از جبهه جنگ برمیگشته، توی ایستگاه راهن نامزدش که منتظر این بوده که استقبالش اومده، پاش سر میخوره، میفته زیر قطاری که این داشته باش میمده و جلو چشمش از بین میره. دوست خیلی خیلی نزدیکش اگه اشتباه نکنم پلنیزانه که دوباره کشته میشه، میگه که همه اطرافیانش، میگم من به گذشته خودم که نگاه میکنم، البته این اصلا گذشته من نیست، گذشته ماروه، میگه یه ردی از خون میبینم پشت سرم، احساس میکنم پشت سرم یه رد خونه که داره با من حرکت میکنه و میاد جلو. میگه برای همینه که فکر میکنم واقعا هیچ چیز بی ارزشتر از زندگی نیست. ولی خب ما دیگه چی داریم غیر از این؟ اما هیچ چیز هم به ارزش زندگی نیست. این خیلی جمله تکان دهنده ای بود برای من. درسته که هیچ چیز به نوعی بی ارزش تر از زندگی نیست، ولی هیچ چیز هم به ارزش زندگی نیست، چون تنها سرمایه ماست، تنها چیزیه که داریم. اگه الان داریم با هم صحبت میکنیم به واسطه اینه که تو زنده ایم. اولینمون، حالا ایشالله که همیشه سالم باشی شما، وقتی یکی مون نباشه نمیدونم چرا اول به شما ایش آخه اگه خدایی نکرده،
خواهش، آره خدایی نکردم، نه شمایی که
نباشی، خب دیگه نمیشه گفتگو کنیم که. و این تمام شدن است که اتفاقا هم غم انگیز هم زیباش میکنه، و مهمتر از غم انگیز بودن یا زیبا بودن معنادارش میکنه. و چقدر همه چیز موقته، چقدر فرصت ها کوتاهه، چقدر شادی ها یه دم دست مهمه. کورت بونگات که نویسنده که من خیلی 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 دوستش دارم، داره توی کلاس قصه نویسی توی دانشگاه آمریکا قصه ها رو میگه، اینکه ساختار قصه ها چجوریه. خیلی بامزه و جذاب درباره بنمایه و در واقع پیرنگ انواع و اقسام قصه صحبت میکنه که مثلا داستان سفید برفی چه جوریه، سیندرلا چه جوریه، معمولا مثلا مرد خبیث ما اینجوری اینا، همه این قصه ها رو که میگه آخر صحبتاش میگه که آدم چجوری بعضی قهرمان ها شکست میخورن، بعضی ها پیروز میشن، کی میره بالا کی میاد پایین. میگه ولی بعد از همه این حرفا میگه که من یه چیز مهمی میخوام بهتون بگم، یه چیز خیلی مهمی. میگه من یه دایی داشتم، وانگات داره تعریف میکنه، میگه این با وجودی که هاروارد درس خونده بود تو هاروارد، بعدی دنبال یه کار عجیب غریب نرفت، خب تحصیل کرده های هاروارد دیگه خیلی خفنن دیگه. میگه این فروشنده بیمه بود، یه فروشنده دوره معمول بیمه، یه کارمند معمول، ولی از زندگیش رضایت داشت. این خیلی نکته مهمیه. میگه ما تو جمعای خانوادگی که دور هم جمع شدیم، تا یه روز همه دور هم جمع بودیم، یه غذایی بود، یه طبیعت صدای بارونی چیزی، نه میگفت یه دفعه میگفت ساکت 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 باشین، میگفت همه رو ساکت میکرد، میگفت حواستون باشه اگه این لحظه عالی نیست پس چی عالیه؟ یه لحظه‌ای حواسمون باشه که همین لحظه همه تلاش ما، کوشش ما، تحصیل ما، تلاش ما، کوشش ما، درس خوندن ما، دانش ما، بینش ما، ورزش کردنمون، فلان فلان، برای این بوده که به این لحظه برسیم. قرار نیست داد طولانی تر از این لحظه، این لحظه هست. ما همه این کار رو کردیم که این لحظه رو تجربه کنیم. درسته که یه لحظه هست، ولی اگه این عالی نیست پس چی عالیه؟ و مگه میشه تمام لحظه ها عالی باشه؟ موافقی یا مخالفی؟
خیلی موافقم.
ببین ما هممون حالا نگم همه، خیلی همون کتاب شازده کوچولو رو خوندیم. میدونی که بعد از کتب مقدس شازده کوچولو در واقع بیشترین تیراژ رو داشته. خیلی ها بعد از کتاب‌های مقدس اینقدر داره تعداد
نیافتنیه.
آره. و به تمام زبان‌های دنیا هم ترجمه شده، همه خوندن، هممون هم میگیم چقدر درسته. ولی اگه درسته خب یه ذره سعی کنیم، یک ذره اصلا قرار نیست اونجوری باشیم، اون اصلا برای همین یه شازده یه از یه سیاره دیگه دست نیافتنیه، ولی یه ذره اگه تو زندگیمون اون موقع مثل شازده کوچولو که از همون یه گلی که داشت تو سیارش لذت می‌برد و وظیفه خودش رو نگهداری، از همون یه گل خیلی کار بزرگی نمیخواست انجام بده، یه گل داشت که میخواست مراقب اون یه گل باشه و میگفت این بزرگترین کار دنیاست، همین یه دونه رو من، قرار نیست که یه چیز عجیب غریبی. یه ذره یاد اون باشه که تلاش های کوچک، لذت های کوچک، همدلی های کوچیک، لحظه های کوچیک خیلی بزرگه.
سروش من میدونم تو خیلی آدم ها رو تماشا میکنی به قصد یاد گرفتن، یعنی خیلی خوب نگاهشون میکنی بعد فکر میکنی بهشون. یه آدمی که رو تو اثر گذاشته رو میشه برای ما تعریفش کنی؟
ببین من مثلا ایمان صفایی که با هم سال هاست مینویسیم خیلی برام آدم پر از یه درسیه، یا بهمن معتمدیان یکی دیگه از دوستان، برای این که میبینم که چقدر از چیزی که دارند لذت میبرن. این برای من خیلی نکته مهمی بود. هر آدمی بلند پروازی داره، ولی بلند پروازی اگر که هم معقول باشه، هم بدون حسادت باشه، رشد ما، ببین ما برای رشدمون احتیاج نیست که کس دیگه ای رشد نکنه، ما انگار یا شکست بقیه
پیروزی ما نیست.
موفقیت یکی دیگه به معنی این نیست که ما شکست خورده ایم. چه باحال که اون موفقه و ما هم بتونیم موفق باشیم. آدمی که بتونن اینا رو ببینن، از خوشحالی بقیه خوشحال بشن، از پیروزی بقیه خوشحال بشن، از موفقیت بقیه خوشحال بشن و پیروزی خودشون رو تا جایی که میشه بیشترین سهمال خود آدمه طبیعتاً، ولی بتونه آدم تقسیم بکنه به بقیه هم تا جایی که میتونه بده، خب اینا خیلی لذتش، میگن وقتی تو به یه کسی یه کمکی میکنی بیشترین کمک رو داری به خودت میکنی. توی خیلی جنبه ها اینجوری دیدمشون و خیلی خیلی برای من لذت بخشه. یا ما یه صدا برداری تو کارهای پیش ما قبلی ما بود به اسم آقای نوروزیان، نگاهی که به دنیا داره آقای نوروزیان اینقدر ساده و اینقدر طبیعیه که برای من همیشه خیلی جذابه. میگم چقدر با انگار با جوهر حیات یک نزدیکی و همدلی داره، میبینه خیلی چیزایی که تا حالا با بچه ها رفتی، مثلا با نوزاد تا حالا تو کالسکه یه نوزادی رو بردی بگردونی؟
نه.
این کار بکن یه دفعه، یه نوزاد مثلا 3-4 ماهه 5-6 ماهه رو بذار تو کالسکش و برو بیرون و حواست به نوزاده باشه و ببین چه همه صدا هست که تو نمیشنوی چون تکراری شده، ولی نوزاده به صدای گربه واکنش داره، به صدای پرنده واکنش داره، به خشخش برگ، یعنی هر صدایی رو چون براش جدیده، صداهایی که دیگه ما نمیشنویم، بوهایی که دیگه استشمام نمی کنیم، رنگهایی که نمی بینیم، اینا شامل چیزای زیبا نیست، خیلی وقتا زشتی ها رو ما نمی بینیم. ما رو صندلی که میشینیم، دیدی خیلی از صندلیا پایه صندلی و پلاستیکشو نمیکنن. آخه این پلاستیک چیه به پایه صندلی؟
از چی داره محافظت؟
از چی داره؟ از پایه صندلی که مگه قرار این صندلیو بفروشی؟ میخوای زیبا بمونه؟ خب با اون پل چرا ما نمیکنیم؟ برای اینکه اصلا که نمیبینیم پریز خونمونو وقتی که در اومده و افتاده و بازم میتونیم اون دو شاخه رو بکنیم توش، دیگه اصلا نمیبینیم این افتاده و زشت شده. ولی تو خونه یکی دیگه که میریم که برام شاید میگم چرا پیریزه رو درست نمیکنه و اصلا یادمون است که تو خونه خودمون لامپ های سوخته زیادی، پریز های زیادی، گوشه های چیزایی که حتی سلیقه خودمون نیست ولی تو زندگی خودمون هست و دیگه نمیبینیمش وجود داره. آدم های بر من جذابن، بر من که سرشتشون سرشت خوبی دارن ولی اشتباه هم میکنن چون آدم بی اشتباه نمیشناسن. آدمایی که گاهی وقتا یه کاری میکنن که بده، حتی برای اینکه متاسفانه همه ما گاهی وقتا یه کاری میکنیم که بده. آدمایی که تلاش میکنن برای بهتر شدن، آدمایی که تلاش میکنن برای اینکه اگر یه چیزی رو خراب کردن دوباره درست کنن، خب اینا چیزاییه که به نظر من دوست دارم، برای اینکه هممون اشتباه میکنیم، هممون ممکنه نمیدونم ضعف داشته باشیم، هممون شکست میخوریم، هممون زمین میخوریم، هممون هم بیشک پیروزم شدیم. کدوممون پیروز؟ اصلا همین که تو این دنیاییم یعنی پیروز شدیم دیگه، در اون جنگ اولیه که اصلا خلقت بوده برای اینکه اون در واقع اسپرم و اون تخمک به هم برخورد کنن، ما فاتح بین اون همشون بودیم، ولی که نبودیم دیگه، پس پیروز شدیم.
این چگونگی زندگی نیست، حیرت انگیز، خود زندگیه.
آره. دکتر نمیخوای بهم بگی چای میخوری یا دهن؟
چای میخوری یا دهن؟ شما قبلش که گفته قهوه دیگه. آره
اونجا من گفتم من چون قهوه گیرم نمیاد اینجا.
حالا که گفتن چایو که خونه میخوری اگه قهوه، پس دیگه
دکتر راستی من خیلی تمرین کردم کینتوزوگی رو یاد گرفتم. آخ
اینو بگم، من اشتباه گفتم دادا.
یعنی چی؟
ببین یه پشت صحنه پخش شده از ما که تو هی تلاش میکنم و منم مثل دانای کل نشستم و آقا کینتسوگی تو هم هی اذیت میکنم. دادا من بعدن تقریبا 6-7 ماه پیش فهمیدم که البته اون چیزی که تو میگم درست نبوده اصلا ولی اون چیزی که من میگفتم هم درست نبود و یه چیزی مثل کینتسوگی یه همچین چیزی و من عذر میخوام
یه چیز یه جمله میخوندم توی اینستاگرام عین این حرفیه که تو الان زدی میگه که حقیقت نه چیزیه که من میگم نه اون چیزیه که تو میگی یه چیزیه این وسط بین من و تو
بس میخوایی استراحت
بله بله
کنیم
خیلی میخوام
چقدر خوب کنیم چقدر دلم تنگ شده
منم خیلی
حامی این قسمت از رادیو راه کمپینه وقت خوب قدردانیه ما آدم آنگاهی یادمون میره که قدردانی کردن چقدر میتونه حالمونو خوب کنه این خیلی ارزش داره که یه شرکتی تلاش میکنه به عنوان مسئولیت اجتماعیش یه مفهوم مهمی مثل قدردانی رو تو جامعه گسترش بده برندهای پیریل و پرسیل 5 ساله که با کمپین مسئولیت اجتماعیشون به نام وقت خوب قدردانی واسه ترویج این فرهنگ تلاش میکنن. پیریل و پرسیل برای گسترش این مفهوم هم خودشون از مصرف کننده هاشون قدردانی میکنن هم کارهای جالبی رو تو فضای مجازی انجام میدن. امسال با یه ویدیو جالبی که شاید تو اینستاگرام دیده باشینش همین کمپین رو اجرا کردن که با هشتگ وقت خوب تمرین قدردانی میتونید در واقع ویدیو رو ببینید ویدیو باحالیه. لینک صفحه قدردانی تو توضیحات پادکست ما هست میتونید روی این لینک بزنید و با کمپین باحالشون بیشتر آشنا بشین تازگی ها چی خوندی؟ چه فکت علمی؟ که خیلی حال کردی باش یا یه چیزی ازش دریافت کردی؟
من زندگی نامه خوندن رو خیلی دوست دارم زندگی نامه آدم ها رو و یه چیزی که تو زندگی نامه یعنی زندگی نامه هایی که خوندم برام جالب بوده اول آدم هایی که خیلی دوستشون داشتم و زندگی نامه هاشون رو میخوندم بعد یه جایی خیلی ناراحت میشدم گفتم این آدمی که من اینقدر دوستش داشتم چقدر عیب و ایراد داشته مثلا اینا رو نمیدونستم من فقط فضائلش رو میدونستم چرا همه رضائلم بوده اصلا از قصه میخوردم خدا چی یه مدتی قید زندگی نام خوندن رو زدم
عجب اینقدر عذیت
آره گفتم هر کیمو دوستش میرفتم برش میدم یا ما
با پیجامه که میبینیش دیگه
ای خدا این چرا اینجوری شد پس ایناشو اصلا به ما نگفته بودن نشنیده بودیم گفتم بس برای همه کمی زندگی نامه آدم های بد رو بخونم آدم هایی که دوستشون ندارم رو بخونم میری میبینی که این آدم هایی که دوستشون نداری چقدر یه سری از وجوه زندگیشون جذابه چقدر ممکنه در بعد اجتماعی مثلا آدم خیلی 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 بدی بوده ولی یه همسر مثلا خیلی خوب بوده برای فرزندانش یه پدر خیلی خوب بوده نمیدونم فکر کنم اگر اشتباه نکنم سرپاس مختاریه یا یکی از که شکنجهگر قاتل توزه ولی نوازنده ویولون خیلی بزرگی بوده به حال در اندازه خودش تو میگی این ویولون از کجا اومد میدونی یعنی میبینی که بعد گفتم چقدر جالب اون خوب مطلقه رو برای خودم بی خود ساخته بودم تو ذهنم آدم ها اتفاقا با همه این ضعف ها نقصان ها مشکلات این که بعد اون خوبیه داشته بزرگتر شده من و بعد مطلقا هم برای خودم بی خود ساخته بودم این آدم هایی که من هنگ فکر کردم چقدر چه اهریمن هایی هستن پر از بارقه های خوبی بودن که شاید شرایط براشون ایجاد نشده شاید وضعیت نبوده شاید اجبار بوده شاید یه حماقتی بوده که حالا حماقت یا فردی یا اجتماعی ولی به هر حال میشه و بعد آدم خود میگه این بعده هم منم توی من هست شانس آوردم اون خوبه هم منم اینجا رو میتونم شاید تلاشی بکنم منم مثل این ضعف‌ها رو دارم و این تونسته غلبه بکنه میدونی و میبینی که نه اون صفرست نه اون سخش نه اون صده به اینقدر دست و بالم رو تکون میدم که میزنم به بلنگو و میکروفون تو
سوری سال گذشته چه موزیکایی رو گوش دادی؟
یه چیزی از موزیکی هست که رادیو پیام خیلی زیاد اینو میذاره خیلی میگه صبح بعد یه موزیکی بعد میگه ظهر اون توی اون تبلیغی که رادیو پیام شب نمیدونم نیمه شب و این موزیکایی که داره پخش میشه تغییر میکنه. این هر روز رادیو پیام اینو پخش میکنه و واقعا تو میبینی که آره صبح یه جور نغمه و نواس که انگار میچسبه، ظهر یه جوره. لئونارد کوهن رو خیلی دوست دارم، بعضی از ترانه‌های گروه تایگر لیلیز رو خیلی دوست دارم، تام ویتس اون خشی که صداش داره، اون دیوانگی که داره، خیلی از ترانه‌هاش رو خیلی دوست دارم. آرمسترانگ و لوی آرمسترانگ سیاه‌پوست، اون صدای نخراشیدش رو خیلی 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 برام جذابه. عرضم به حضورت که موسیقی کلاسیک اگر منظورت هست، باخ و اصولا موسیقی دوره باروک رو خیلی دوست دارم، ویوالدی همینجور. عرضم به حضورت که از شنیدن اپرا، بعد توی ایرانی ها خب هممون فکر کنم استاد شجریان و همایون شجریان رو دوست داریم. جناب قربانی رو من خیلی 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 لذت میبرم، خیلی خیلی زیاد. چیز بچه های گروه بومرانی، پالت، مهدی ساکی و گروه کماکان خیلی برام دلچسبه.
خیلی کار باحالی دارن. آره. فیلم خوب چی دیدی سروش سال گذشته؟
من کارایی سورنتینو رو خیلی خیلی دوست دارم. فیلم آخرش اسمش هست دست خدا که محصول امسالم بوده، باز خیلی خیلی برام جذاب بوده. آخرین کتابی که خوندم مواجهه با مرگ برایان مگیه، که خب برایان مگی فیلسوفه ولی این رمان رو هم نوشته، یه رمانه که خب خیلی جذابه که فیلسوفی که بیاد رمان بنویسه و درباره موضوعی که مسئله و دغدغه منم هست و اون مواجهه با مرگ برام خیلی جذاب بود.
نشون نو چاپ کرده فکر کنم.
بله 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 بله.
خیلی خوب، دمت گرم. چی کار میکنی این روزا دادا؟
من دارم یه سریال برای شبکه خانگی میسازم، امیدوارم سریال بعدی نشه. خودم خیلی دوستش دارم، خیلی خیلی زیاد، ولی هیچ وقت آدم نمیتونه با اینکه خودش چیزی رو دوست داره مطمئن باشه که حالا شده یا نشده. باید پخش بشه، مردم ببینن. الان سر صحنه هم دارم تمام تلاشم میکنم، هم تیمو خیلی دوست دارم، تک تکشونو، هم آدما رو، هم چیزایی که میگیریم و سلیقه‌ای فردی، ولی اینا باید بغل هم که قرار گرفت ببینیم چی میشه و بعد مردم خوششون میاد یا نه، این یه چیز دیگه است.
تو یه کار خوب دیگه هم که داری میکنی این که یه پادکست داری شروع میکنی، درسته؟
آره، با آقای رضاییان که تهیه کننده کتاب بازم بود، یه پادکست به اسم اردیبهشت. تو پادکست اردیبهشت هم میخواییم اگه بشه، حالا اینا چیز دیگه خواسته هامونه، چقدر بشه معلوم نیست، درباره زندگی، درباره یه نوع دیگر دیدن، اگه این عالی نیست پس چی عالیه، درباره این چیزا صحبت بکنیم اگه بشه، و امیدواریم اگه بتونیم تا اردیبهشت که حالا اسمش اردیبهشت مصادف باشه و ماه اردیبهشت، خب خیلی خوبه.
امیدوارم هرچی زودتر بیاد.
امیدوارم تا اردیبهشت بشه دی. بعد میای مهمان ما باشی
با افتخار.
درباره چی میخوای صحبت کنی؟
ببین من خیلی درگیر زبان شدم این روزا، اگیرم انداخته،
یعنی
انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت. من ازت خواهش کرده بودم که یه چیزی هم بیاری برامون بخونی و فکر کنم چه پایانی بهتر از این که تو فکر کنم یکی از نوشته های خودت هم میخوایی.
گفتی یکی از نوشته های خودت بیاری، این به خاطر این که چند سال پیش بود و شاید حالا جایی خونده نشده، دیده نشده، من این رو میخونم، شاید به اتفاقا به صحبت های امروزمونم بی ربط نباشه، خیلی عجیبه که ربط داره. این اسم این نوشته است گالیله. همه عاشق پله بودند ولی من جرزینهو رو دوست داشتم، به خاطر اینکه هم تکنیکی بود، هم گل میزد، هم پاس گل میداد، هم قیافه جذاب و متفاوتی داشت، و مهمتر از همه اینکه دایی هم طرفدارش بود و هرچی دایی هم دوست داشت من هم دوست داشتم. مدتی بعد داییم از ایران رفت و جرزینهو هم از تیم ملی کنار گذاشته شد. آنچنان فراموش شد که انگار نه انگار روزی یکی از ستونهای تیم خاطره‌ساز برزیل بوده است. چند ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی که سراغ بازیکنان قدیمی برزیل رفته بودند، جرزینهو را دیدم. پیرمرد چاق و قد کوتاه با لب‌های باد کرده و پلک‌های افتاده. به پسرم گفتم وای جرزینهو، من وقتی همسن تو بودم عاشقش بودم. گفت کی هست؟ گفتم جرزینهو. گفت چی کار است؟ گفتم فوتبالیست هم دوره پله. پسرم گفت چقدر زشته. گفتم بازیش حرف نداشت. پسرم گفت این؟ و به این ترتیب اولین اسطوره و قهرمان زندگی من به این تبدیل شد. گفتم تیمای الان که تیم نیستن، تیم یعنی برزیل 1970، جرزینهو، ریولینو، توستائو، کارلوس آلبرتو، پله. پسرم گفت همه اینا به گرد پای مسی هم نمیرسن. این هم از تیم رویایی و مورد علاقه‌ام. دو هفته پیش تلویزیون دیدار محمد علی کلی با اوباما رو نشان میداد. محمد علی کلی با دست و پای لرزان روی صندلی چرخدار نشسته بود و اوباما در حالی که با او حرف میزد دستش را فشار میداد و میخندید. روی این تصاویر گوینده داشت توضیح میداد که محمد علی کلی قهرمان سابق بوکس جهان از بیماری پارکینسون رنج میبرد و به سختی قادر به حرکت است. پسرم که داشت از اتاقش به آشپزخانه میرفت لحظه‌ای جلوی تلویزیون ایستاد، به محمد علی کلی نگاه کرد و گفت وقتی بچه بودی اینم دوست داشتی؟ و محمد علی کلی دومین اسطوره زندگیم هم به این تبدیل شد. به چشمای کلی که روی صندلی چرخدار پر احساس و یخ زده نشسته بود و به خنده های اوباما نمی خندید نگاه کردم و یاد مبارزه هایش افتادم، یاد آپرکات هایش، یاد تناب زدن ها و رقص پایش، یاد کری خواندن هایش که داد میزد و شعر میگفت و حریف را با حرف نابود میکرد، یاد مبارزه هایش با جو فورمن، کن نورتون، جو فریزر که 3:30 صبح به خاطر دیدنش بیدار میشدیم و خیلی ها برای بردنش نظر و نیاز میکردند. همیشه راند اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم گوشه رینگ میستاد و فقط کتک میخورد و وقتی مادر بزرگم تا پای سکته میرفت مادرم آرامش میکرد و میگفت نترسین، داره حریفش رو خسته میکنه، آخر کار بیچارش میکنه. راست میگفت. تازه از راند هشتم نهم بود که کلی زنده میشد و گردباد به راه میافتاد و ما مثل بقیه همسایه ها فریاد شادیمان به عرش میرفت و محله ساعت 4:30 صبح در هوا بود. با فیلم اجدا وارد می شود، بروس لی والد زندگیم شد. در و دیوار اتاقم پر بود از عکس های بروس لی. نانچیکو خریدم. از بس موقع تمرین چوب های نانچیکو پشت کلم خورد، هنوز احساس می کنم جای برآمدگی های آن موقع روی سرم مانده است. فیلم هایش را 10 بار 10 بار می دیدم. راه اجداها، رئیس بزرگ، اجداها وارد می شود را که 15 بار دیدم. یک بار با خانواده، 8 بار با داییم، 3 بار با یک دایی دیگرم، 1 بار با شوهرمم و 2 بار هم با 2 تا از عموهایم. بعد بروس لی مرد. مرگی مشکوک. این مرگ‌های مشکوک از آن چیزهایی است که ولکن آدم‌های دوست داشتنی نیست. تختی، صمد بهرنگی، جلال آل‌احمد، علی شریعتی، چرا همه با مرگ‌های مشکوک از دنیا رفتند؟ قهرمان بودند که مرگشان هم معمولی نبود و مشکوک شد، یا مرگشان مشکوک شد که قهرمان شوند، یا قهرمان بمانند، یا قهرمان تر شوند. در جوانی شیفته همینگوی شدم. همینگوی که هم خوب می نوشت و هم خوب زندگی می کرد و انگار شیره زندگی را مکیده بود. از میدان گاو بازی تا کارزار جنگ، از شکارگاه های آفریقا تا پهنه اقیانوس، از آمریکا تا پاریس و از اسپانیا تا کوبا و آفریقا. همینگوی برای زندگی کردن و تجربه همه کار کرده بود و همه جا رفته بود و بعد یک روز اسلحه‌اش را برداشته بود و مغز خودش را ترکانده بود. چرا خودکشی بین نویسندگانی که دوست داشتم اینقدر زیاد بود؟ همینگوی، مایاکوفسکی، کسلر، ویرجینیا وولف، سیلویا پلات، هدایت، رومنگاری و این رشته سر دراز دارد. آنهایی هم که خودشان را نکشتن کشته شدند. پوشکین، لورمانتوف، اورالیس گالوا در دوئل، کامو و فروغ فرخزاد در تصادف و تازه بگذاریم از خیلی کثیر معتادین و دیوانه ها و مشنگ ها. پسرم نامه ای از مدرسه آورد که در آن نوشته بود باید ساعت 3 روز یک شنبه برای صحبت با روانشناس و مشاور بچه‌ها به مدرسه بروم. رفتم. مشاور مدرسه میگفت باید برای پسرتون بیشتر وقت بذارین. نباید اینقدر خودتون رو غرق کارتون بکنین. حواستون باشه که الان شما قهرمان اون هستید. حواستون به خودتون و پسرتون باشه. پسرم رو بردم استخر و بعد موقعی که با هم شام می‌خوردیم از او پرسیدم قهرمان تو کیه؟ گفت قهرمان چی؟ گفتم قهرمان دیگه همونی که خیلی قبولش داری. گفت قهرمان رانندگی؟ گفتم نه. گفت راستی چرا مایکل شوماخر تو اسکی اینجوری شد؟ مگه قهرمان نبود؟ گفتم قهرمان رانندگی و قهرمان اسکی که نبود. گفت قهرمانای اسکی تو اسکی چیزشون نمیشه؟ گفتم چرا؟ اونا ممکنه چیزشون بشه. گفت این که نشد قهرمان. گفتم قهرمان ها سوپرمن که نیستن و یاد سوپرمن افتادم و هنرپیشه‌ای که در فیلم ها نقش سوپرمن رو بازی میکرد، همان که موقع سوارکاری از اسب افتاد و قطع نخا شد و مجبور شد بقیه عمر کوتاهش رو روی ویلچر بنشیند. از میان این همه هنرپیشه چرا این اتفاق برای بازیگر نقش سوپرمن افتاد؟ حتی سوپرمن هم ضربه پذیر است. آیا قهرمان باید ضد ضربه باشد؟ آیا قهرمان باید فناناپذیر باشد و برای همین قهرمان ها زود میمیرند که از این طریق نامیرا شوند؟ عکسایی از کاسترو توی روزنامه چاپ شده که با چشمهای کم فروغ و صورتی پیر و فرتود و پژمرده زیر بغلش را گرفتند و به زور او را سر پا نگه داشتند تا مردم کوبا بفهمند هنوز زنده است. کاسترو دارد ادای بازدید از یک نمایشگاه نقاشی را در می آورد، ولی بعید می دانم که چیزی از نمایشگاه دیده یا فهمیده باشد. این هم از کاسترو که خودش و انقلابش سرمشق نصف دنیا شده بود تا مثل او و چگوارا اسلحه دست بگیرند و دنبال خواسته هایشان باشند. حالا زیر بغل کاسترو را گرفتند که نیفتد و چگوارا از بس همه جا هست، روی تیشرت، روی فندک، جاسیگاری، مایو، هوله، جاسویچی، خودکار، انگار دیگر هیچ جا نیست. از پسرم پرسیدم من قهرمان تو هم؟ پسرم گفت نه. پرسیدم نیستم؟ گفت اصلا. گفتم بالاخره یه الگویی داری کسی که میخوای مثل اون باشی؟ اون کیه؟ گفت پاشا اپل. گفتم اپل؟ گفت آره، چون پاشا عاشق گوشی اپله بهش میگن پاشا اپل. رفتم زمین بازی پشت خانمان که قهرمان پسرم رو ببینم. پاشا اپل یه پسر 16 ساله لاغر مردنی بود که پشت هم سیگار میکشید و جلوی من هم رو دربایستی نداشت و سیگار کشیدنش رو کم نکرد. به پسرم گفتم این قهرمان توه؟ گفت آره. گفتم چرا؟ گفت آلپاینش حرف نداره. آلپاین چیه؟ اسکی دیگه، اسکی آلپاین. گفتم فقط همین؟ گفت آره، فعلا برای من اسکی آلپاین مهمه. به پسرم گفتم تو هم سیگار میکشی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت چون دوست ندارم. گفتم راست میگی؟ گفت آره، برای چیزای الکی که به دروغ نمیگم. گفتم اگه برای چیزای غیر الکی بهم دروغ میگی؟ گفت مجبور نباشم نه. دوباره پرسیدم من قهرمانت نیستم؟ گفت نه. خیلی ناراحت شدم. پسرم گفت ناراحت شدی؟ گفتم نه. به پسرم گفتم تو نمایش گالیله برشت، توی نمایش گالیله برشت وقتی گالیله برای اینکه تو دادگاه جون خودشو نجات بده میگه زمین گرد نیست و خورشید دور زمین میچرخه، یکی از شاگرداش بهش میگه بیچاره ملتی که قهرمان نداره. گالیله هم جواب میده بیچاره ملتی که به قهرمان احتیاج داره. پسرم گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی همین. گفتم یعنی همین که گفتم. پسرم گفت من که میگم قهرمان خوبه، ولی من هزار تا قهرمان دارم. برای هر چیزی یه قهرمان. برای همه چیز که نمیشه یه قهرمان داشت. اینجوری پدر قهرمانه در میاد. گفتم تو هزار تا قهرمان داری، اون وقت یکی از این هزار تا من نیستم؟ گفت چرا؟ تو هزار تا تو هم هستی، ولی فقط تو نیستی. غروب توی ترافیک گیر کرده بودم و به آدم‌هایی که توی بقیه ماشین‌ها بودن نگاه می‌کردم. زن‌ها، بچه‌ها، جوان‌ها، پیرها، خوش‌قیافه‌ها، خسته‌ها، آدم‌هایی که دور و برمان هستند با غم‌ها، مریضی‌ها، دروغ‌ها و خنده‌هایشان. آدم‌هایی که همه هم ضعیفند، هم قهرمانند. مثل قهرمان‌ها که هم قهرمانند و هم ضعیفند. ما فقط بعضی‌ها رو بیشتر می‌شناسیم و بعضی‌ها رو کمتر.